شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمانداز هستید. برنامه چشمانداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود.
از زمستان داغ 1378 تا کنون حدود 25 سال است که به عنوان یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میهمان خانه‌های شما بودم. در یکی از حساس‌ترین شرایط تاریخ معاصر ایران، حالا اینجا فرصت مغتنمی است که نه میهمان بلکه میزبان شما باشم، نه به عنوان یک مجری بی‌نظر بلکه باز هم به عنوان یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. من مهدی مهدوی آزاد هستم و امروز شنبه 8 اردیبهشت 1403 27 آپریل 2024. خانم آقایان خوش آمدید به چشم‌انداز. احمدی نژاد بهش میگفت برادران قاچاقچی، محمود احمدی نژاد. حسن روحانی بهش میگفت نهاد فاسدی که مانع توسعه ایران شده. ایالات متحده آمریکا بهش میگه یک گروه تروریستی. مردم هم این روزها مخصوصا توی توییتر بهش میگن لات کوچه خالی. البته علی خامنه ای بهش میگه سپاه اسلام. فکر میکنم میدونید راجع به چی دارم حرف میزنم. اواخر هفته گذشته دو همکارم، یعنی شاهد علوی و کامبیز غفوری، گزارش تحقیقی به نظر من منحصر به فردی رو درباره یک چهره مرموز سپاه، یعنی سرلشکر علیرضا عسکری منتشر کردند. علیرضا عسکری فرمانده اسبق نیروهای سپاه در لبنان، بسیار نزدیک به حسن نصرالله، فرمانده کل عملیات سپاه، معاون بازرسی وزارت دفاع در دولت خاتمی، که در 17 سال گذشته اطلاعات ضد و نقیض زیادی درباره او منتشر شده بود. کسی که جمهوری اسلامی در مقطعی ادعا می‌کرد توسط موساد دزدیده شده، اما همه ما می‌دونستیم که او در واقع به غرب پناهنده شده و اطلاعات ایران رو برده اونجا. این گزارش تایید می‌کنه که سرلشکر عسکری سال‌هاست تحت برنامه حفاظت از شهود با نام مستعار در آمریکا زندگی می‌کنه، چند بار ایالت عوض کرده. او کسی است که در آمریکا و اسرائیل او رو گنج اطلاعاتی یا یک منبع طلا نامیدند. کسی است که تمام هست و نیست حکومت اسلامی رو به غرب هدیه کرد. یکی از اونها پروژه اتمی هسته‌ای یا اتمی موشکی یا اتمی نظامی، هر چی می‌خواد اسمش رو بذارید، بول بشار اسد بود، راکشار الکبار، که سال 2007 با حمله اسرائیل نابود شد. این پروژه توسط همین آقای عسکری ظاهرا افشا شده و ظاهرا در اون وقت هم آمریکایی‌ها هم اسرائیلی‌ها با شنیدن این خبر شوکه شده بودند، چون چیزی ازش نمی‌دونستند. عماد مغنیه، مغز متفکر حزب الله لبنان که ترور شد، او هم ظاهرا بخشی از اطلاعات آقای عسکری بوده و از همه مهمتر دار و ندار برنامه اتمی ایران هست. در مورد محسن فخری‌زاده ظاهرا در مورد او هم حتی گفته میشه عسکری بود که نام و اطلاعات او رو به عنوان مدیر و مغز متفکر برنامه اتمی ایران در اختیار آمریکایی‌ها گذاشت. یا در علیرضا اکبری افتادم، سال 1401 اعدام شد. او هم از همین قماش بود، یک مقام سطح بالای نظامی که خیلی خیلی هم اتفاقا انقلابی بود و طرفدار ولایت بود. از این جاهای مهرم روی پیشونیش داشت، از اینا که خیلی هاشون دارن سردار نقدی هم داره. خیلی هم مخالف مذاکره بود و بعد جمهوری اسلامی ادعا کرد محرمانه ترین اطلاعات موشکی و اتمی ایران رو از اون سایت فرودو رو ظاهرا او به غرب داد. یاد ماموریت به شدت محرمانه اون دیپلمات تروریست اسدالله اسدی، ببینید یک ماموریت بسیار محرمانه داشت با خودش بمب می آورد به اروپا و تمام اطلاعاتش از قبل لو رفته بود. دزدیدن کل آرشیو به کلی سری اتمی ایران، دزدیدن و انتقالش. رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی ایران میگه در امنیتی ترین سایت جمهوری اسلامی، در امنیتی ترین مکان جمهوری اسلامی نطنز 5 بار خرابکاری شد، 5 بار بمب گذاری کردن. میدونید آدم فروشی و خبر فروشی هر چی میخواد اسمش رو بگذارید، به جایی رسیده که وزیر اسبق اطلاعات علی یونسی در گفتگو با سایت جماران هشدار داد که همه مقامات حکومت و پرانتز، یعنی از جمله خود علی خامنه‌ای، باید نگران جانشون باشن. یه انحراف عظیمی در حکمرانی جمهوری اسلامی رخ داده در این فرایند فرقه شدن حکومت. الان تقریبا همه چیز دیگه در اختیار سپاه هست، از خانه افاف شما بگیرید تا موشک بالستیک، از برج‌سازی ویلاسازی در شمال ایران بگیرید تا پتروشیمی و بالادست نفت در جنوب ایران، از فیلترینگ تا فروش فیلتر شکن، تقریبا تمام شاهراها دست برادران قاچاقچی یا ارتش سپاه اسلام هست. این همه ثروت رو نمیخوام شوخی کنم ولی جدی میگم، این همه ثروت شما به پلنگ صورتی میدادید، به قازقلنگ میدادید، بعد 40 سال بالاخره 4 تا موشک میساخت، 4 تا چیزی میساخت دیگه. این شما به این همه ثروت کشور مثل ایران بدید پتومت، بعد از 40 سال یک کاری میکنه دیگه. کشوری با ثروت ملی، نیروی انسانی ایران بدید قرقره میرزا، بعد از 40 سال بالاخره یه چیزی هوا میکنه براتون. منتها اگر همین امروز به حرفهای مقامات ارشد آمریکایی گوش کرده باشید، مشخصا وزیر دفاع آمریکا، حتی ظاهرا توی همین دستاوردهاشون هم به رغم اون پروپاگاندای عظیمی که میکنند ناموفق بودن، ظاهرا اونجا هم خبری نیست. اشتباه نکنید، من نمیخوام پروپاگاندا کنم بگم سپاه پاسداران هیچی نیست، نه، به هر حال در ایران که داره به همه حضور میگه، در چند کشور هم بازیگره، منتها نه اون چیزی که ادعا میکنه و نهادی که رؤسای جمهور جمهوری اسلامی بهش میگن فاسد و نهادی که دنیا بهش میگه تروریست و البته نهادی که طرفدارانش در ایران همچنان تقدیسش میکنن. دو مهمان داریم در اولین برنامه از فصل جدید چشمنداز. آقای داریوش سجادی، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی از آریزونا، همکارم مراد ویسی، روزنامه‌نگار از ایران اینترنشنال واشنگتن، روزنامه‌نگار شناخته شده مخصوصا در حوزه تحقیقات نظامی. سلام و عرض ادب دارم خدمت هر دو مهمان بزرگوار و خب میدونید که منم جزو بحثم، ما سه نفریم. من یک راست میرم سراغ بحث و یک راست اجازه میخوام از آقای سجادی شروع کنم. آقای سجادی، قبل از آغاز من گفتم که علی خامنه‌ای میگه سپاه اسلام، نه مردم بهش میگن لات کوچه خالی، من خودم نگفتم چی بهش میگم. میتونید تو دوسه کلام بگید شما اول به سپاه چی میگید، میخوام موضوعتون روشن بشه و بعد برم سراغ سوال اول و ازتون اصلا بپرسم. همین اول الان میپرسم، به نظرتون اصلا نهادی با این همه جاسوس، با این همه دوست مفسد، اصلا میتونه یک قدرت باشه، یک قدرت منطقه‌ای باشه؟
بله، قبل از هر چیز من سلام دارم خدمت شما و مهمان و مخاطبین شما و تبریک میگم به نوعی به شما به خاطر اینکه ظاهرا این دشت اول شما مخصوص برنامه جدید چشم‌انداز، انشالله که موفق باشیم و تشکر میکنم که تو این دشت اول حداقل منو دعوت کردین، انشالله بتونیم به اندازه بذات خودمون انجام وظیفه کنیم. اما در تو با سوال شما رو اگه بخوام جواب بدم، در خصوص اینکه بخوام سپاه رو در یک جمله خلاصه کنم، من خاطرم است بعد از فوت مرحوم امام من ایران و در وزارت خارجه بودم و بر مراسم سالگرد ایشون ما دفتر یادبودی که گذاشته بودیم اینا رو نمایشگاه کردیم، از کلیه سفارتخانه جمع کردیم، هر کسی یه چیز نوشته بود در توصیف شخصیت امام. یک نفر اگه شما کنم سفیر سودان بود، جمله‌ای نوشته بود در توصیف ایشون که من همون جمله رو مصرم در توصیف سپاه به کار ببرم. نوشته بود که امام بریلیانی بود که از هر سو می درخشید و از هر سو می برید. همین درخشش و برندگی رو من برای سپاه اطلاق میکنم که برشش در حوزه قاطعیت و امنیتی بوده که طی تمام 45 سال گذشته در تمام حوزه ها، هم حوزه های جنگ و دفاع مقدس، حوزه های سازندگی، حوزه های خدماتی و دیگر حوزه ها، تونسته برخلاف دیگر ارکان نظام اتفاقا سپاه خوش بدرخشه. و همینجا اجازه بدید من یه تحشیه‌ای به مطلب شما بزنم. شما در توصیفاتی که اول برنامه‌تون قرنی از افراد مختلف، یه جایی هم از طرف مردم مصادره کردن که مردم میگن لات کوچه خلوت. اینو که شما میگین، من نمیخوام بگم نمیگن، ولی به اسم مردم مصادره کردن.
به حال این مردم میگن، حقیقتش نمیتونستم،
نه خیلی چیزای خوبترم میگم، میخوام بگم که اون بخشی که ادعار میکنن شما مصادره به کل ملت ایران نمیتونین بگین، چون که همین ماجرای حمله نظامی که ایران کرد به اسرائیل در داخل اندن خبرها رو چقدر پیگیری میکردین یا کانکشن دارید، موجی از غرور ملی رو تونست ایجاد کنه که اتفاقا سپاه رو در محبوبیت
حالا راجبی صحبت کردید، اگه جمهوری اسلامی ایران میتونه 4 تا خانم چادری رو مردم ایران، ملت ایران جا بزنه، نه که چادری بعد بشن خوبه. اگه علی خامنه‌ای سخنانش نگاه کنه میگه ما مردم، بقیه میگه دولت، اینا خودشو میگه مردم. من به نظر ما میتونیم جامعه در واقع منتقدان رو بگیم مردم، ولی خلاص سر کلمه مردم دعوا نداریم. خیلی هم تعریفای قشنگی کردید، حالا راجبی صحبت میکنم. آقای ویسی سلام عرض ادب، از شما همین سوالو میپرسم، اگه بخواید تو دو کلمه سپاه پاسداران توصیف کنید چی میگید، و بعد به نظرتون اساسا نهادی با این حجم فساد و با این حجم در واقع جاسوس که خودشون هم میگن اساسا میتونه یک قدرت باشه از نظر استراتژیک؟
با سلام به شما آقای سجادی، از نظر من سپاه پاسداران قدرتمندترین نهاد بعد از خامنه‌ایه که 85 میلیون ایرانی رو به سمتی میبره که 85 میلیون فقیر داشته باشیم، دوری یه بمب اتمی چون باتمه زده باشیم مثل پاکستان، یعنی میلیون ها فقیر که دلخوشیشون یه بمب اتمیه که دورش حلقه زدن. اوضاع سیاسی کشور رو دادن دست سپاه، اوضاع اقتصادی کشور رو دادن سپاه، اوضاع سیاست خارجی رو دادن سپاه، اوضاع فرهنگی هم که الان رادان و وحیدی دارن زنا رو سرکوب میکنن، هر دو از فرماندهای ارشد سپاه. اوضاع کشور از اینی که هست بدتر خواهد شد با این روند، و ما روزی رو خواهیم دید که میلیون ها فقیر در ایران اگر جمهوری اسلامی بمونه دور یه بمب اتمی نشستن و کشور کاملا به مدد سپاه و رهبری پاکستانیزه شده.
خب دم شما گرم البته آقای ویسی، خیلی ممنون. من بعد یادآوریم بکنم با آقای سجادی، قبلش خیلی گفتم سعی کنیم تو این فصل جدید کوتاه صحبت بکنیم، باز شما رعایت کردید، جا خوردم، خیلی متشکرم. برگردم سر سوالم آقای ویسی، چون آقای سجادی هم به این جواب داد، اساسا فارغ از شعار، اساسا نهادی با این شکل میتونه قدرت محسوب بشه؟ چون در مورد تعریف قدرت بذارید صادقانه بگم، چیزی که من از قدرت میشناسم فقط زور و بازو نیست، تازه در مورد همون زور و بازو هم بحث میشه. یعنی شما الان راجع به یک قدرت نظامی کشور صحبت میکنین، اصلش پشت جبهه که مردم باشه براش بجنگن، اصلش توان اقتصادی اون کشوری که بتونه تامینش بکنه، فاصله بین مردم با حکومت. خاطرتون از هر دو بزرگوار میدونید در جنگ ایران و عراق که جنگ میهنی بود، مردم اون زمان انقدر فاصله نداشتن با حکومت، حکومت انقدر فاسد نبود، جایی رسیده بود که سال 66 67 پشت در واقع جبهه خالی شده بود. تو خاطرات آقای هاشمی من میخونید، من یادم هست سربازگیری شروع شده بود و اینا، با اینکه خیلی کوچیک بودم، 10 12 ساله بودم اون زمان. به نظرتون اساساً این نهاد میتونه یک قدرت استراتژیک یا منطقه‌ای باشه؟ میخوام خیلی روشن اینو بگید. یه عده میگن از نظر نظامی اگر باشه کافیه، میتونه؟ چون من میگم نه، میتونه باشه. آقای ویسی،
به نظرم بیش از اینی که قدرتمند باشه خطرناکه. لاتی که در درون خونه زن و بچهش رو کتک میزنه و در درون خانه و در درون کوچه چاقو دستش، اهل محل ازش میترسن، معنیش قدرتمند نیست، معنیش اینه که خطرناکه. سپاه پاسداران الان در داخل کشور مردم رو سرکوب میکنن، در منطقه هم اوضاع رو به سمتی میبره جنگه. از نظر نتیجه اگر بخوایم نگاه کنیم، به لحاظ اقتصادی اینی که همه چیز رو دادن سپاه وضع بدتر شده، به لحاظ سیاسی کاملا اوضاع کشور بدتر شده، به لحاظ اجتماعی فرهنگی هم آسایش رو از مردم گرفتن، به زور دارن تحمیل اجاب اجباری میکنن. این قدرت نیست، این خطرناکیه. شما همین قدرت رو در کشور بدید به یه نهاد دیگه، ممکن نتیجه دیگه ازش در بیاد. اگر در دنیا مردم کشورهای دیگه غیر از ما 200 تا کشور دیگه هست دیگه، اگر اونا فکر میکردن سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد، پلیس، همه رو بدیم به نهاد نظامی اوضاع بهتر میشه، حتما در اون 200 تا کشور هم یه عقلی وجود داشت. اگر نمیدن، مال اینه که نگرانن که همه اینا رو بدید به یه نهادی که رسانه داره، پول داره، اطلاعات داره، اسلحه هم داره، موقع این چارتا رو داره بهش میدی فاسد میشه و خطرناک میشه.
به نظر حرف حسن روحانی بود. آقای سجادی، شما به نظرتون خطرناک یا قدرتمند؟ میدونم با اون تعریفی کردی جواهر اینا چی و اینا، طبیعتا بخواد بگه قدرتمنده.
بله، ببینید، اولا قدرت تو حوزه علوم سیاسی به معنای ادوات نظامی نیست. شما آقای مهدوی تو صحبت‌های مقدماتتون یه مطلقی انداختین که اگه این همه حالا اصطلاح به کار بردین که چیزو بدن دست نهاد سپاه، بالاخره چهار تا مشکل از توش در میاد، این هم امکانات و سرمایه رو. در این حالی که ما واقعیت اینه که طی تمام 45 سال گذشته ایران در معرض شدیدترین مضایقه های اقتصادی بوده، و در علارغم این که حالا شما زمان جنگ کودک بودین، ولی خب زمان جنگ دیگه خودمون اونجا میدیدیم که حتی ما سیم خاردار از بیرون نمیتونستیم بخریم، اما همین امکانات به مراتب بیشتر در اختیار شاهی بود که انبارهان امنیتی هم نداشت، ولی یه دونه موشک که یه دونه
پشنگ هم نمیتونست صدام حسین جرأت بگم که به شاه حمله بکنه، ولی زمان جمهوری اسلامی حمله کرد.
نه، صدام حسین اگر حمله نکرد به اعتبار قدرت شاه نبود. ما در زمان نظام پلورالیزی بودیم، جنگ سردی بود که ایران در اردوی غرب تعریف میشد و اون مناسبات نظام قدرت دو قطبی بود، در واقع مسئولیت میاد بیرون. این ایران توانمندی، اگه ایران توانمندی جنگ داشت سمانوش از آشا که اینقدر میباقیدن به ارتش زرد آشا دیدیم یه گولم نتونستن شدید کنن، من برای اون رفتی به این نداره. میخوام برگردم به فرمایش شما. ببینید، اتفاقا من خلاف فرمایش شما نمیدونم شما چند وقت ایران نبودید، فکر کنم دو دهه نبودید آقای بیستیم همینطور. من خود زیاد میرم میام ایران، همین دو تا سه هفته پیش برگشتم. الان تهران شما تشریف ببرین یا شهرهای دیگر رو، در حوزه توسعه و سازندگی، خدماتی که سپاه کرده زبان زد، تمام تونل ها و های وی ها و سدها توسط سپاه بعد از سازندگی به درخواست خود دولت انجام شد. خدمات مختلف، همین سیلی که الان سیستان بلوچستان اومده، خب سپاه در اولویت داره انجام ده. من خودم در سیل پلدختر ایران بودم و رفتم گزارش هایی کردم که همه کف صحنه توسط بچه های سپاه داشته تعمیر
شدن. قدرت نظامی سپاه نیست، بحشو بردید میدونم.
عرض بکنم خدمتون، در حوزه نظامی هم که میگوین قدرت صرفا به معنای نظامی نیست. اثرگذاری و انفاذ کلام حرف اول بزن. یعنی
اصلا بزنید دقیق‌تر بزنید. ببینید آقا 170 تا پهپاد شلیک کرده. من نمیگم هیچی نیستا ولی بحث کنیم. 170 تا پهپاد شلیک کرده به سمت اسرائیل. حالا چی بعد از 4 دهه گفته نابودش میکنم، داغونش میکنم روز شما 170 تا پهپاد. 120 تا موشک بالستیک حداقل، 30 تا موشک کروس. خب ببین محض رضای خدا از 170 تا پهپاد یه دونهش اصلا نرسیده به اسرائیل. از 30 تا موشک کروز محض رضای خدا باز یه دونه اصلا نرسیده به خاک اسرائیل و از 120 تا موشک بالستیک، حالا رئیس جمهور فرانسه گفت 7 تا، برای اسرائیل میگه 5 تا، خود جمهوری اسلامی میگه 10 تا 12 تا، دیگه نمیگه 100 تاش خورد زمین. خب حالا شما به نظرتون یه کسی 300 تا چیز میزنه زمین و 5 تا 10 تاش میخوره 99 دستش میزنه، این قدرت نظامیه خیلی قویه؟ این حرف امروز وزیر دفاع آمریکاست.
نه خب بله عرض من خدمتتون. ببینید در رابطه با همین عملیاتی که تو مثال خیلی خوبی هم زدید، اولا این جنگ نبود بین ایران و اسرائیل که وحد دنبال محو اسرائیل بودن. اسرائیل اشتباهی غلط زیادی که کنسولگری ما رو زد، در مقام پاسخ ایران در واقع واکنششون داد که از نظر عملیات نظامی تو اون فولاد ارزشمند بود. یعنی این یک محاسبه نظامی بسیار دقیق بود که پهپادها در کنار کروس‌ها در کنار موشک‌ها با اختلاف سرعت بالا جوری هماهنگ شده بودند که پهپاد درست دارم عرض می‌کنم خدمتتون، اینا دفته بودن برای قربانی شدن، یعنی برای شکستن سپر موشکی آهنین اسرائیل پهپاد و کروس عازم شد که بتونن خلع درست کنن، از اون خلع موشک‌های بالستیک بخوره که اتفاق افتاد. یعنی عملیات کاملا موفق‌آمیز بود، خصوصا اینکه حمله در واقع ایران همه توان تهاجم ایران نبود، در این حال که همه توان تدافعی اسرائیل به انضمام تدافعی حمایت رادادی و پوششی آمریکا، فرانسه، انگلستان و اردن بود. علی‌رغم این می‌بینیم که ایران کل اهداف تعریف خودش رو تونست انجام بده و موشکایی که قرار بود اون موشکای بالستیک بزنن بعدا اتفاقا به هدف خورد، خود اسرائیلی‌ها هم تایید کردن. بنابراین یه مقدار مبتذل کردن بس که بخوام بگیم که 99% نخوردن. تمام پهپادهای ارسالی پهپادهای نسل گذشته ما بودن که صرفا جنبه قربانی داشتن که برای شکستن اون سپر آهنین به کار برده شد، که این کارم کردن و پس از اون ایجاد اون سوراخ در واقع روزنه موشکای بالستیک تونستن هدف رو بزنن.
خیلی متشکر. حالا البته تو شبکه اجتماعی به شوخی نوشته بودن که ما از موشک‌های ایرانی یاد گرفتیم که از مسیر لذت ببریم نه از مقصد. شما دارید همین رو میگید، میگه اون مسیر رفت، اون 2000 کیلو 2000 کیلومتر رفت. حالا شاید همین خوب باشه. اون مطلق هم میگید من مطلق ننداختم، من چهار تا شخصیت رو دام بردم: پتامت، پلنگ صورتی، قرقر میرزا و قاز قلنگ. والا والا به باز از وقت من یاد این فرمانده سپاه میافتم کرونا یاور افتاد اوورد، یاد پتامت میافتم. یعنی به نظر من واقعا این شوخیش کلاج به کنار، مطلقش به کنار.
نه ایراد نداره شما، من نمیخوام بگم
نه اصلا به نظر من اشتباه نیست. یعنی طرف فرمانده کل سپاه با این چیزی شما دارید میگید یه دستگاه گفتگو 12 دلاری برداشت و آوردین چون ملت این کرونا یا به تو خشابش ویروس بذارید تا 150 متر کشف میکنه، بعد ملت فهمیدن مسخرهش کردن میگه شما طرفدار اجانب هستی. این من میام سراغتون، ولی اینم که در مورد ساختن صد میسازه، اینا کی بهش گفته بسازه؟ آخه اینکه به شما کم بخش خصوصی عمران کشور نابود بکنید بعد این دو تا پل بسازه میگه آقا ساخته بذارید بخش خصوصی بهترش رو میسازه. آقا ویسی چون من میخوام برگردم دوباره بحث جاسوسی، شما این که در مورد شما سجادی هم گفتم نظرتون رو بگید. عملیات ایران علیه اسرائیل از نظر نظامی من اون بخشو قبول دارم، شلیکش در واقع ارادش یه جوری به رخ میکشه، ولی از نظر نظامی به نظرتون پیروزی بود چون که ادعا میکنن؟
به نظرم جمهوری اسلامی یه توان تاکتیکی جدی داره در مقابل اسرائیل سپاه، ولی به لحاظ راهبردی امکان بردن جنگ رو نداره. توان تاکتیکی به چه معنا؟ به این معنا که حجم زیادی از موشک و پهباد رو میتونه به سمت اسرائیل شلیک کنه و بعضی از این موشک ها از سامانه دفاعی اسرائیل عبور خواهند کرد. تمام سامانه های دفاعی در دنیا هیچ کدومشون اینطوری نیست که بتونن تمام موشک هایی رو که به سمتشون شلیک میشه مورد اصابت قرار بدن. موقع حمله انبوه باشه، زماندار باشه، تمام سامانه های دفاعی به هر حال سوراخ میشن. توان تاکتیکی سپاه در حمله به اسرائیل جدیه، ولی آیا امکان این داره به لحاظ راهبردی جنگ رو ببره؟ نه، به لحاظ راهبردی اگه چون این تفکری داره کشور نابود میکنه، مردم رو نابود میکنه، کما که تا الان هم کرده. دلیلش اینه شما ممکنه به لحاظ تاکتیکی به اسرائیل آسیب بزنید، ولی اگر جنگ کامل بشه چنان بلایی سر جمهوری اسلامی خواهند آورد که حکومت در معرض سقوط یا تضعیف جدی قرار بگیره. از نظر غرور ملی هم اینم عرض کنم، من به عنوان کسی که مخالف جمهوری اسلامی هم و میخوام جمهوری اسلامی بره، من طرفدار نیروی مسلح قدرتمندم، ولی به دو شرط. یک، نیروی مسلحی باشه که مردم پشت سرش باشن، نه بسیاری از مردم ایران بخوان این حکومت بره. در دوره جنگ ایران ها خیلی از مردم پشت سر حکومت بودن، الان نیستن، چون حکومت رو مشروع نمیدونن، مقبول نمیدونن، کارآمد نمیدونن، ازش ناراضی هم، داره مردم رو تو خیابان سرکوب میکنه، مردم رو به گلوله میبنده. بنابراین نیرو مسلحی قدرتمنده و خوبه که مردم پشترش باشن و سطح رضایت مردم از حکومت و نیرو مسلح بالا باشه که الان نیست. این یک. دومی که فرض بگیریم اصلا سطح رضایت هم بالا نباشه، نیروی مسلحی خوب و قدرتمند باشه که اول بره اقتصادش رو قدرتمند کنه. چین مردم پشتر حکومتش نیستن ولی اقتصادش قدرتمنده، یه نیرو نظامی قدرتمند درست میکنه. بنابراین ما نیرو مسلح موقع موجب افتخارمونه که سطح رضایت مردم از نیرو مسلح حکومت بالا باشه که الان نیست. دومی که اول سفره مردم تامین میشه، اقتصاد مردم تامین میشه، بعد بر اساس اون یک نیرو مسلح. اگر این نباشه میشه همینی که الان هست، یعنی نیرو مسلح در داخل مردم رو سرکوب میکنه، در منطقه هم دنبال جنگ طلبیه که هیچ کدومش به نفع مردم نیست. یه جمله
عرض
کنم.
چرا آقای سجادی به قول آقای رئیسی میگه در داخل مردم سرکوب بکنه در خارج دنبال جنگ هست جوریه؟
اگر اجازه بدیم من قبل از اون یه توضیح بدم. ایشون اشاره میکنن که ایران توان راهبردی جنگ با اسرائیل نداره، در صورتی که من درست برخلاف ایشون. ببینید ایران حداقل طی همین بعد از انقلاب سابقه 8 سال جنگ، اونم جنگ تحمیلی رو داشتن در کمترین امکانات. اسرائیل با تمام توان لوجستیک و نظامی بالایی که آمریکا بهش داده تو هیچ کدوم از جنگاش بالای یک ماه توان جنگ نداشته. اون دلیل داره که اولا کشوری بسیار کوچک قدر یک استان قزوین ماست و در جنگ‌های بلند مدت ببینید یه واقعی شما میگم در میون پرانتز شما توانمندترین اسلحه هم بدین دست سربازی که توان جنگ نداره، یعنی شهامت جنگ نداره، حرف میشه که در واقع به نوعی استالین زد در نبرد استالینگراد به سن پترزبورگ، که کمیت خودش یه جور کیفیته که ارتش توانمند آلمان مقهور اون کمیت غرورمند شوروی روسیه شد. در ماجرای ایران هم ارتش اسرائیل ارتشی نیست که غرور ملی داشته باشه، یک کشور جعلی یک در مقابل ایرانی که توانمندی های تمدنی و فرهنگی و مدنی داره در بلند بوده توان جنگ نداره. 10 تا موشک اسرائیل به تهران به ایران 4 تا گوشه ایران میزنه، اما 4 تا موشک به تل آویو میتونه کل تل آویو از بین ببره، یعنی وسعت جغرافیایی که حرفای اصلی در تمام جنگا میزنه. اما در رابطه فرمایشون ببینید این که میگید اقتصاد مملکت قوی باشه اون به معنای قدرتمند بودن، بله این حرف درستی، ولی آیا این شهر وظیفه سپاه قدرت به اقتصاد بیاره بالا؟ سپاه بر اساس شهر وظیفه خودش که تامین امنیته تونسته امن‌ترین کشور منطقه رو در ناامن‌ترین منطقه تامین کنه، حتی این امنیت تسری بده و عراق تسری بده سوریه وقتی که داعش حمله کرد به سوریه. این سردار سلیمانی بود که علی‌رغم استنکاف اوباما، علی‌رغم استنکاف اردوغان نیرو بردن تونستن داعش عقب ببرن از بغداد یا در سوریه. بنابراین حوزه اقتدار به حوزه اقتدار نظامی شهر وظیفه‌اش اقتصاد نیست. تو حوزه‌ای هم که بهش ازش خواستن، یعنی بعد از جنگ یادتون باشه آقای هاشمی رفسنجانی بود که با توجه به امکانات سخت افزاری سپاه و ناتوانی بخش خصوصی یه سری از حوزه‌ها در زمینای زیرساختی مثل سد و جاده و اتوبان و تونل سازی دادن به سپاه در امکانات سخت افزاری که داشت. بنابراین می‌خوام بگم که این مغلطه است که بخش اقتصاد ناتوان کشور رو اگر هست بندازیم گردن سپاه و از سپاه مطالبه کنیم. سپاه شهر وظیفه نظامی خودشو داره.
خب اصلا چرا پس همه جا، پس از کی باید مطالبه، چرا باید همه جا باشه؟ الان شما خودتون میگید آقا داره پل میسازه، جاده میسازه، آلونک میسازه، برای چی سپاه باید در نفت باشه، در صنعت گوشت ایران باشه، در فوتبال باشه، در سینما باشه؟
خود سوال شما باید جواب بدین آقای مهدوی.
من جواب میدم که مستبد دیکتاتور.
نه 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 من منظورم مطلب متلک میگم به نوعی. در واقع وقتی آقای ترامپ صراحتا در اجلاس عمومی مجمع سازمان ملل در آخرین سال حضورش در کاخ سفید صریحا میگه از طریق تحریم های کمرشکن میخوایم مردم رو زیر فشار معیشتی قرار بدیم تا به خیابون بریزن، همون کاری که در لیبی که شیلی کردن، همون کاری که در السالوادور کردن و میکنن و در واقع دختی تنگنا درست میکنن، مزیق درست میکنن، جمهوری اسلامی برای ماندگاری خودش. آقای مهدوی آزاد 45 سال ایران در بحران امنیتی و تهدید نور اقتصاده، از داماتو گرفته تا ایلسا تا همین الان ما یک روزم بدون تحریم نبودیم. مگه شما البته شما که موقع یادتون نیست احتمالاً بعد از قضیه اشغال سفارت ایالات متحده در بیانیه الجزایر رسما تعهد داد که در امور داخلی ایران دخالت نکنه، یک روزم به تعهدش پایبند نمود و از همون موقع ما زیر فشار شدائد تحریمی بودیم. کی گفته 10 ساله؟ ما 45 سال زیر شدائد بودیم. ولی علی‌رغم این سپاه مجبور در حوزه‌های در همین مسئله تحریم ها ببینیم، همجا گفتم اقتصاد تحریمی اقتصاد فساد آوریه. چرا؟ چون وقتی شما رو تحریم کنن برای اینکه بتونی کشورت رو تیکر کنی از نظر اقتصادی و تحریم رو دور بزنی، دور زدن تحریم هم یعنی تخلف کردن.
آقای ویسی همین رو قبول داره؟ آقای ویسی شما قبول داری تحریم ها باعث شد سپاه وارد اقتصاد بشه؟
به نظرم این جهل تاریخی که مشکلات با تحریم‌ها شروع شد، مشکلات با جمهوری اسلامی شروع شد. آمریکا، دولت کارتر در 10 ماه اول هیچ سندی وجود نداره که یه دونه تحریم علیه جمهوری اسلامی داشته باشه. حتی انقلاب ایران رو پذیرفتن، گفتن چون در جنگ سرد می‌خوایم با ایران کار کنیم، شاه که رفته ولی می‌خوایم با ایران کار کنیم. اونی که باعث شروع تحریم‌ها شد اشغال سفارت آمریکا بود، که امروز آقای خامنه‌ای میگه خاک کشورها سفارت‌ها نباید حمله کرد. تحریم ها درست از 23 آبان سال 58 شروع شده، قبل از اون یک مورد تحریم وجود نداره. و این جهل تاریخی که این گزاره در جمهوری اسلامی معروف شده که ما از روز اول با تحریم مواجه بودیم، نه، برای اولین بار بعد از اشغال سفارت ایران رفت شورای امنیت، برای اولین بار تحریم علیه ایران شد، برای اولین بار رفت دیوان بین المللی دادگستری، همه اینا بعد از تحریم. این یک. دوم اینه که این گزاره هم گزاره نادرستیه و در ایران مطرح میشه که چون سپاه در عرصه نظامی خوب بوده بقیه عرصه ها رو هم بهش بدیم. اتفاقا اگر مملکت الان وضعش اینه، چون به دلیلی که سپاه همه حوزه ها رو رفته، اگر اقتصاد رو میدادن دست بخش خصوصی قرارگاه خاتم الانبیا نمیرفت همکاره بشه، اگر فوتبال رو میدادن دست فوتبالیستا سردارای سپاه نمیرفتن اونجا، اگر سینمای مستقل تحمل میکردن سازمان هنری فرنگی اوج نمیرفت همه رو بدبخت بکنه، اگر سیاست خارجی رو حتی میدادن دست همین دیپلمات ها که تازه اونام شاکیان میگن دست ما نیست دست سپاه است. علت اینه که کشور الان به این وضع رسیده اینی که از سال 88 به بعد علی خامنه‌ای برای سرکوب مردمی که در خیابان بودن این قول چراغ جادو رو از چراغ آورده بیرون برای سرکوب مردم، الان حتی اگر خودش هم بخواد نمیتونه این قول چراغ جادو رو به چراغ برگردونه، کما اینکه نمیخواد. من عرض میکنم 4 تا چیز حکومت خامنه ای رو نگه داشته: صدا و سیما، دستگاه پروپاگانداش، قوه قضاییه دستگاه بگیر ببند، شورای نگهبان، دستگاه رد صلاحیت و سپاه دستگاه سرکوب. اون ستای دیگه در خیابان عده و عده ندارن جمهوری اسلامی رو نگردارن. الان که جمهوری اسلامی 6 7 ساله با اعتراضات بزرگ خیابانی روبروه، اونی که جمهوری اسلامی رو نگردشته سپاست. همین الان در تحمیل حجاب اجباری میگن پلیس. کدوم پلیس؟ فرمانده سپاست. احمد رضا رادان فرمانده ارشد سپاست. احمد وعیدی وزیر کشور فرمانده ارشد سپاست. در 30 سال گذشته تمام فرمانده‌های پلیس فرمانده ارشد سپاه بودن. قالیباف بوده، سیف اللهی بوده، لطفیان بوده، احمدی مقدم بوده، اشتری بوده. حالا پلیس کجاست؟ اصلا سپاه پلیس کشورم بلیده. اونی که داره سرکوب میکنه در خیابان سپاهه.
آقای سجادی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. نه ببینید، من اینجا از اول برنامه یه مطلبی رو هی تکرار شد، منم اغماز کردم، ولی هی تکیه می‌کنید که سپاه سرکوب می‌کنه مردم رو. ببینید، اگر اشارتون به همین درگیری‌ها و هرج‌ومرج‌های سر قضیه مهسا بود، خب اون یه اعتراض مدنی نبود، یعنی هیچ ترمینولوژی سیاسی اون رو اعتراض مدنی نمی‌دونه. وقتی کف خیابون رو با شعارهای براندازی گرفتن و با تخریب و کشتن نیرو امنیتی با سیستم درگیر می‌شدن، هر حکومتی به خودش مجوز میده که نیروی معترض که معترض کنه نیرو برانداز، که خودشم صراحتا میگفتن برانداز، مگه نمیگفتن امسال سال خون سید علی سرنگونه و علنا با داخل و خارج وحدت این همانی به هم ساخته بودن برای سرنگونی.
چرا حق ندارن رهبر حکومت سرنگون کنن؟ چرا
ممنون نگه حق ندارن برام
خب چرا الان به عنوان اتهام دارید میگن
حق دفاع کنه؟ نه، حکومت حق دفاع داره از خودش، کما اینکه شما نگاه میکنید در انگلستان هم
حکومت حق دفاع داره. پس چرا زمان شاه دفاع میکرد میگفت جنایت میکنه؟
نه ببینید، شما دارین در واقع یک انقلاب صحبت میکنید. در زمان شاه یک انقلاب ملی در ابعاد کشور راه افتاد. شما در جنبش مسا زیر 1% جمعیت هم نتونستن بیان کف خیابون. به این نمیگه انقلاب ملی اونم با شعار براندازی. اگه واقعا 99% طرفدار براندازی حکومت اصلا نیازی به درگیر نظام نداره. واقعیت اینه که اگه 99% با مملکت مخالفن در عرض یک روز میتونه عوض کنن، ولی با تخیل و آرزو که نمیشه براندازی که 45 سال از انقلاب گذشته مخالفین برانداز روی آرزوهای خودشون توریسازی میکنن و وقتی جواب نمیده گلایه من میشن که چرا اینا سرکوب میکنن. هیچ حکومتی مجوز سرنگونی خودش رو نمیده. یا مثلا شما مطالبات مدنی دارین؟
نه، اینا مغلطه است. بذار برگردم سر سپاه. حالا من آخرش توضیح میدم. اینا خیلی اصلا مغلطه از این جنس خیلی زیاد تو ایران جا افتاده. آقا همه حکومت ها بالاخره یه نظارتی دارن بر نامزدهای انتخاباتی دیگه که رسیده به شورای نگهبان. آقا همه حکومت ها
من نمیشنم سر براندازی بود.
حالا من دونه دونه توضیح میدم. اینا اساسا مغرض کی میگه هیچ حکومتی اجازه براندازی به خودش نمیده؟ کی میگه؟ شما الان در سرسانای ایران نگاه بکنید، بس نمیخوام منحرف شه، خود آقای خامنه‌ای واقعیشو نگاه کنید، چند سال میگن راجع به سند اعتراضات مردمی علیه غرب که میخوان صحبت کنم، میگه آقا جنبش جدید زردها در فرانسه، جنبش وال استریت را اشغال کنید در ایالات متحده، آقا چند نفر کشته شدن در وال استریت را اشغال کنید، چند نفر کشته شدن؟ سجادی شما کجا هستید؟ چند
سوال خوبیه، چند نفر
در خب سر بنزین 1500 نفر سر
کنم باش رگبار میبندم، نه اجازه بدین در جنبش وال استریت جلیل سبزا چند نفر از معترضان بودن، بانک آتیش دادن، نیرو امنیتی کشتن، یه اعتراض مدنی بود که تحمل هم شده تو کمای که سال 8 شده اشنم
آفرین
در آفه مایی سکوت ایجاد هیچ کس کشتن نشد، عرض میکنم در آفه مایی سکوت هیچ کس کشتن شد، وقتی با شیطنه درگیری یا به پایگاه بسیج کشیده شد و اونجا نیروی نظامی رو درگیر کرده، اونجا
آقا چند تا ویدیو به شما نشون میدم تو خیابون دارن مردم به رگبار میانه به گوله میانه پایگاه بسیج کدام به قربتون برم، بعد خودشون هم
میگن که میگن کشته سازی شما ایران بودید،
حالا برگردیم به اسرائیل. ببین من خیلی واسم جالب بود سر یه سری چیزا جواب سجادی، مثلا خب میدونستم اختلاف نظر داریم ولی شما میگید سپاه فاسد نیست، سپاه اینجا بعد آخرش میگه سرکوب هم نمیکنه دیگه، آدم به جایی میرسه که بعد برو نگاه کنه میدونید خیلی دیگه پس پیش نمیره. بذار سر هم برگردیم سر همون بحث نفوذ کوتاه بفهمید که برم سراغ ویسی. آیا قبول دارید، یعنی شما معتقد هستید در نیروی سپاه پاسداران بخش بزرگی از دستگاه امنیتی نفوذ کردن و اطلاعات این نهاد در واقع فروخته میشه و هر همه جا دارن قربه دارنش؟
بله این خب ببینید هست قطعا نفوذ هست، نمیشه منکر شد و در همه رقابت های امنیتی بین سازمان مختلف این بحث ضروع نفوذ و جاسوسی
قبول کردید
بوده. نه واقعیت اینه که ما شما میگم من دارم در کشوری زندگی میکنم آمریکا که همین آقای جاناتال پولارد سفیه جاسوس اسرائیل بود در آمریکا که 30 سال هم زندان بود، یعنی حتی آمریکا و اسرائیل که بهترین رابطه هم دارن تو مناسبات جاسوس از همدیگه جاسوسی کردن و میکنن، چیز عجیبی نیست. اما این چیز شما وعده و مقدمه بسون ابعاد قضیه رو خیلی بردیم. حالا مثلا اشاره اول صحبتون به آقای عسکری، ببینید اون گزارش شما رو من در تو آقای عسکری خوندم، این حالی که یک خطش هم قبول ندارم. چرا؟ چون من معتقدم عسکری رو ربودن و اگر واقعا عسکری جاسوس آمریکا بود، ببینید جاسوس رو باش ترشی که نمیندازن، جاسوس رو ازش استفاده میکنن که بتونن تا روز آخر ازش بهره برداری کنن. اگر واقعا سوار عسکری بودن چرا باید بیانش فرشون بیان آمریکا بنذارن تو سیستم بمون ازش بهره میبردن؟ بنابراین من معتقدم ربودنش و حالا تحت حال چه شرایط شکنجه هر چی بود نمیدونم، اگر اتفاق افتاده بعد از ربایش اتفاق افتاده.
بله بله من مطمئنم شما باید توانتون حتما کاخ سفید و سندی خواهید کرد. پس خب حالا شما همین نفوذی که قبول دارید خیلی خوب، کوتاه میشه بگید چرا در یک نهاد ایدئولوژیک اسلام ولی فقیه قبول داره سالم آدم خوبا هستن سرکوبم که نمیکنن میخوام به ملت خدمت کنن اینقدر همشون جاسوس شدن؟
سوال خوبیه. ببینید اتفاقا انقدر ببینید ساختار درست اشاره درست شما این بود که ساختار سپاه برخلاف ساختار نظام های ارتشیه، نه تنها ایران کل ارتش ساختار ایدئولوژیکه و نفوذ در ساختار ایدئولوژیک سخت تره و همین دلیل است برخلاف ادعای شما ابعاد نفوذ در سپاه به اون معنا زیاد نبوده. اتفاقا حالا چند تا مورد مثال زدن که بود ولی از اون طرف ایران پاتک زده. ببینید هم سر قضیه آقای نحوی که اون تاجر معروف الماسود که البته رفت به سوادش اطلاعات بود اما خود روزنامه لس آنجلس تایمز من توضیح بدم تماشا کنم بعد شما در خدمت هستم. لس آنجلس از ابعاد فعالیت متقابل سپاه وقتی گزارش میده سر قضیه حمله نظامی آمریکا به عراق گفت اگر این خبر صحت داشته باشه شاهکار عملیات امنیتی در طول تاریخ سازمان امنیتی به این مضمون که نیروهای سپاه قدس در عراق به اعتبار اینکه عراق آمریکا دنبال سلاح کشتار جمع میگشت با تلفن‌های غیر قابل امن غیر امن که میدونستن شلوت میشه گزارش دروغ میدادن به مرکز که الان امروز صدام مثلا فلان موشک برام فلان موشک به این ترتیب مثلا دو نیروی آمریکایی رو گول میزدن و آوردن گلوله دشمن اولیه دشمن ثانویه خودشون در مرزهای غربی از بین بردن. اینو بهش میگن شاهکار امنیتی که ایران تونست از اون طریق نفوذ بازی کنه. من بدین رقابت نفوذ بین همه سازمان امنیتی است اما ابعادش اون قصدی که شما میگین که کل ساختار سپاه الان تحت تاثیر نفوذ، نه یه اتفاقای
افتاده که نمیشه متشکرم. آره آقای ویسی ببین اول قبول کردن گفتم که نفوذ هست، یعنی حرف وزیر اسبق اطلاعات ایران تایید کردن، بعد حالا میگن اونقدر گسترده نیست. من یاد گزارش در مورد شلیک با قاسم سلیمانی افتادم، یاد گزارشی که یه جایی میگفت در 48 ساعت یا 72 ساعت آخر قاسم سلیمانی 6 بار سیم کارت 6 تا سیم کارت عوض کرده و اینا خب همه‌شو داشتن. یاد تقریبا فیلم تمام عملیات‌های بزرگ اطلاعاتی امنیتی سپاه همش در سال‌های اخیر لو رفته، از قبل می‌دونستان و غیره. شما به نظرتون ارزیابیتون از میزان نفوذ در این نهاد، در واقع نگیم نفوذ این عبارت اشتباهیه، میزان جاسوسی، چون نهاد ملی نیست، نهاد ایدئولوژی که میگه من اسلام خدا پیغمبر ولی فقیه، بعد میره به دشمنش به قول خودش اطلاعات بفرشه. شما ارزیابیتون از این میزان نفوذ چقدره آقای ویسی؟ فکر کنم آقای ویسی قطع شده. خیلی خب آقای سجادی برگردیم تا آقای ویسی بیاد، شده بشه باهاش صحبت کرد. خیلی خب، شما میگید که میزان نفوذ اونقدر زیاد نیست. میشه به من بگید پس چطور تمام دستگاه‌های تمام عملیات‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سال اخیر نابود شده، لو رفته، چطور تونستمش پیدا بکنم؟
من قبل از سوال شما جواب بدم، این تمام که میگید میشه من فکت بدین تمام عملیات
های چندین مورد از سال، بله با کمال میل فکت میدونم، چندین مورد در 10 سال اخیر مشخصا جمهوری اسلامی سعی کرد سفیر یا وابستگان نظامی اسرائیل رو ترور بکنه در خارج کشور، در هندوستان، در ارمنستان، این دیگه اخبارش منتشر رسمیه، یعنی مثلا در مورد هندوستان بیانیه داد، در آسیای میانه بیانیه داد، دولت هاشون همش لو رفته، سعی کرد بمبگذاری بکنن لو رفته، چندین مورد سعی کردن شهروندان اسرائیل رو از جمله در ترکیه ترور بکنن، باز دوباره من دارم رسمی‌ها رو میگم که شما نتونید به در بیارید، دولت ترکیه بیانیه داده و در واقع شما اگر مقایسه بکنید با عملکرد ترور سپاه در دهه‌های گذشته، در یک دهه اخیر تمام می‌بینید تقریبا هیچ جا نتونسته هیچ کار جدی بکنه.
ببینید ما اجازه بدین توضیح بدیم به مخاطب که اینجا بین نفوذ و جاسوس فرق تخصصی تفاوت داره و اینه که شما همه را به سالهایی که شما زدید مسئله جاسوسی بودی که تونستن با ضد اطلاعات خبرها را درز بدن و خونسا کنن. جاسوس به کسی گفته میشه که با رابطه استخدامی با سازمان امنیتی داره و تحت مأموریت در کشور در واقع مورد هدف فعالیت میکنه، اما نفوذ متفاوته. نفوذ لزوما ارتباط سازمانی نداره و عمدتا هم نیروهایی که روشون نفوذ میکنن افرادی هستن که از دو طریق معمولا سازمان امنیتی از طریق یا سکس یا پول در واقع نیروها رو میخرن. به همین دلیل است که میخوام بگم سپاه به دلیل اینکه ایدئولوژیکه این دو حربه کم رنگ تر بوده، نه که نبوده، چرا تونستن.
حالا تو من باش آقای ویسی برگشتین قبول نکرده، اون که من میبینم میگه کم رنگ تر راستش از همه جا مشکل دارتر. آقای ویسی شما ارزیابیتون، نمیدونم سوال من رو شنیدید یا نه، با توجه به اتفاقات ارزیابی شما از میزان، در واقع من نمیگم نفوذ، میزان خبرفروشی، آدم فروشی، اطلاع فروشی در نیروهای سپاه پاسداران چطوره؟ با این توصیف که در واقع من تاکید میکنم ممکنه نفوذ جاسوسی در همه جای دنیا باشه، در همه دستگاه ها باشه، به خودی خود یک در واقع یک بازی امنیتی است، یک بازی دو طرفه است، منتها اگر اون نهاد یه نهاد ایدئولوژیکه، میدونید که شهروندش اگه مثلا یه سلام میفرسته، یه فیلم میفرسته واسه رسانه خارج کشور میگه جاسوسه، شهروندش اگه مثلا موش رو اینوری میکنه میگه نفوذ گرفته، بعد این دستگاه نظامی همه اطلاعاتش بیرونه، همه چیزش بیرونه، همشون همکاری میکنن، اون واقع معنیش چیز دیگه است. به نظرتون میزان نفوذ غربی ها چقدره در سپاه؟
به نظرم این نفوذ هم خیلی زیاده، هم خیلی سطح بالا و راهبردیه، هم دلیلش هم عرض میکنم که چرا خیلی زیاده. من اخیراً گزارشی دادم که از سال 87 حالا فقط اگر بخوایم بزرگترین شکست‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی رو حساب کنیم، حدود 30 تا شکست اطلاعاتی امنیتی بزرگ داره، یعنی چندین بار مهمترین تأسیسات هسته‌ای کشور منفجر شده، مسئول برنامه هسته‌ای کشور ترور شده، فرمانده کل نیروهای جمهوری اسلامی در خاورمیانه کشته شده، مکرر اصلا بخواید بشماری دیگه خیلی زیاد، در تهران ترور کردن. 30 تا موردی که من قبلا اعلام کردم مستندم هست. این یعنی خیلی زیاده، خیلی سطح بالاست، به این معنا که تا جان خود رهبر اینا میترسن. اینو من نمیگم، دو تا وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگن که طبق قانون اساسی کار تخصصیشون امور جاسوسیه. علی یونسی گفته اینقدر نفوذ بالاست که من برای جان رهبرم نگرانم. قبل از اون علوی هم گفته بود همون تیمی که تأسیسات هسته‌ای نتنز و منفجر کرد 6 ماه داخل کشور بوده، فخری زاده هم ترور کرده. یعنی شما ببینید هم جان رهبر در خطره، هم مسئول برنامه هسته‌ای کشور ترور میشه، هم فرمانده کل نیروهای جمهوری اسلامی در خاورمیانه، یعنی سطح هم سطح بالاییه. چرا این اتفاق میفته؟ به نظرم 3 دلیل داره. یکیش اینه که اونهایی که پای جمهوری اسلامی وایسادن نسبت به اوایل انقلاب دیگه کمتر یقینیان، بیشتر به خاطر رانت و پول دیگه وای میسن. اوایل انقلاب خیلی ها یقینی جمهوری اسلامی قبول داشتن، روز به روز این داره کمتر میشه. کسایی که به خاطر رانت و سمت و پست این جمهوری اسلامی رو قبول دارن تعدادشون بیشتر میشه. یکی دوم اینه که شما موقعی که رانت و مقام و پست برات مهم باشه، مخصوصا مسائل اقتصادی، خب یکی میاد بیشتر از جمهوری اسلامی بهت پول میده. اگر جمهوری اسلامی پروژه میلیاردی بهت میده، اون میاد دلاری بهت میده، بیشتر بهت میده، میخره. این دوتا. و سومین دلیل اینی که به نظرم در مجموع موقعی که ایمانی و یقینی کم میشه، موقعی که رانت اینجوری زیاد میشه، در مجموع اون کسایی که پای جمهوری اسلامی وایسادن احساسشون اینه که جمهوری اسلامی داره تموم میشه، بارمون رو ببندیم و بریم. این دلیل سوم خیلی دلیل مهمیه که خیلی ها در جمهوری اسلامی به این دلیل اطلاعاتو میفروشن که میگن بارمون رو ببندیم و بریم. علی رضا اکبری احتمالاً اینجوری بوده دیگه، مقام جمهوری اسلامی بوده، یقینی بوده، مر جلو صورتش بوده، ولی به یه جایی رسیده میگه آقا سرویس امنیتی بریتانیا بیشتر میده، اسپانیا هم جای خوش آب و هوا تریه، بهتره برم اونجا دیگه، بارمون ببندم.
مرسی. یه ذره بیشتر من بازش میکنم، بعد میخوام از آقای سجادی بپرسم. ببینید آقای سجادی، حالا اگر سیاست این که اصلا این نبود و همه چی انکار کنیم نبینیم بذاریم کنار، تحلیل من البته هست از روکل شما شاید اشتباه باشه، هر جوری شما مثلا به داستان آقای علیرضا اکبری نگاه کنید، هر جوری نگاه بکنید، بالاخره این داستان ایدئولوژی در جامعه شما مشکل میشه. یعنی اگر بگید به خاطر پول این کارو کرده، چون آدمی بود که مهر روی پیشونیش داشت، از ولایت فقیه دفاع میکرد، میگه ایران باید بجنگه، هر میگم هر جوری نگاه کنید دیگه، در خوشبینانه ترین حالت میتونید بگید که اون جاسوس نفوذی غربی ها بوده که ادای حزب الله در می آورده، بنابراین حزب الله بازیش اینا ادا بودن بوده دیگه، ادا بوده دیگه، ادا اطوار بوده، ریاکاری. خب بعد یه نگاهی به اطرافتون بندازید، فیلمایی که از روحانیون یا وزارت ارشاد میاد بیرون که صبح تا شب کارشون اینه که با همجنسگرایی یا مثلا حجاب مبتجایی با شما مبارزه کنن، بعد شما همجنسگرا هستن، یه جور دیگه است داستان هستن. یه نگاهی به این صحنه بزرگی که میبینید پر از ریاکاری، آیا واقعا هیچ چیزی صحنه آزارتون نمیده؟ شما معتقد به ریاکاری نیستید و معتقد نیستید این یکی از دلایل اصلی نفوذ در دستگاه نظامی ایران؟
بله، من آقای رئیسی نمیدونم اون مقطعی که نبودن ما رو تو صحبت‌های من شنیدن، یعنی بحث این بود که از نظر تخصصی نفوذ تعریف خودش داره، جاسوس تعریف خودش. حالا بحث نفوذ که می‌کنید، اون دوست ساله که شما زین همش در حوزه جاسوسی بود، ولی ما بحثمون بحث نفوذه. و اتفاقا من با حرفای آقای رئیسی کاملا موافقم، اون موردی که گفتم با یه تفاوت که اتفاقا تمام موارد نفوذی که منجر به اختلاس شد، منجر به فساد شد، در حوزه سپاه عمدتا نبود، بود نه که اصلا نبود، اما عمدتاً در حوزه دولت بود. و اگه یادتون باشه من این حرفی که دارم اینجا میزنم قبل از شما سه سال پیش در تلویزیون جمهوری اسلامی زدم، حالا خیلی هم هزینه برام داشت، ولی واقعیتی بود که من گفتم وقتی فایل صوتی آقای ظریف اومد بیرون و اون حرفا از دهن آقای ظریف شنیده شد که صراحتاً در جلسه خصوصی میفرمایند که بین سپاه و بین دیپلماسی و میدان تباینه، من اونجا گفتم خب این بهترین ساین علامت به آمریکایی برای زدن قاسم سلیمانی، چون میدان دست قاسم سلیمانی بود که طبیعتا وقتی رئیس دیپلماسی این کشور در مذاکرات در اون سطح بالا اگر این حرف منتقل کنه این نفوذه. و من دارم میگم که ما از زمان دولت آقای روحانی بیشترین گشایش رو داشتیم در حوزه نفوذ، که بیشترین فساد هم داشتن. آقای خاوری من که سپاهی بود که رفت الان نشسته در کانادا واسه خودش یللی تلل میکنه یا دیگران.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. از هر دو مهمان تشکر میکنم. سعی کردیم تمرین بحث بکنیم، حالا کم کم سعی میکنیم بهترش کنیم، دقیق تر، تون تر. من از مراد ویسی از واشنگتن همکارم تشکر میکنم و همچنین از داریوش سجادی روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی از روزنامه سابق از آریزونا. ببینید داستان سپاه مخصوصا موقعی که دو طرز فکر مختلف با هم مواجه میشن داستان عجیب و غریبی است. منتها یه مسئله وجود داره. من خیلی زیاد میبینم در واکنش ها، پیام های شهروندان، اون شهروندان که این رسانه خارج از کشور چرا مثلا یه کسی رو میارن که از سپاه پاسداران دفاع میکنه. یه منطقی هم پشتشون دارن که منطق درسته. میگن که خب آقا این 100 تا شبکه رادیویی تلویزیونی صدا و سیما داره. اینا که مخالفان جواب نمیدن. شما دیگه نرید. هر چی بگید درست. در اقلیت هم درست، ولی حکومت دستشونه، همه چی دست اونهاست و میگه میشه صداشون رو نشنید. منتها اون چیزی که به نظرم آدم رو نهایتاً دلخوش میکنه این است که اساس و فونداسیون دفاع از نظم فعلی یا بر انکار هست یا بر مغلطه. مگه میشه شما باشید و این فساد، این ساختار، در واقع این همه ریاکاری، این همه تضاد و غیره رو نبینید؟ مواظب خودتون باشید، دنیا به شما نیاز داره. تا فردا یک شنبه و خداحافظ.